سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آله محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات سوره آل عمران بودیم، در محضر آیه 105 که یک نکات تکمیلی باقی مونده بود انشاءالله، و بعد آیات 106 و 107 انشاءالله در محضرشون باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. و همچنین آیه 106 و 107 که یوم تبیض و وجوه و تسود و وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. بحثی که تتمه‌ای که باقی مونده بود از آیه 105 سوره آل عمران، مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که این نکته که تفرق و اختلاف غیر از اون که از عمل آغاز می‌شد و به اعتقاد کشیده می‌شد، تفرق عملی به اختلاف اعتقادی، عمدتاً منشأ این تفرق نفاق است. این رو به عنوان یک بیان دقیقی که نفاق سبب می شود که تفرق عملی در جامعه شکل بگیرد و به دنبال این تفرق عملی اختلاف اعتقادی، یعنی منافق یک برزخی است بین مؤمن و کافر که می خواد پلی بشود که ایمان و اهل ایمان رو به سمت کفر و در حقیقت اون شرک بکشاند. لذا اون آغاز اگر در جامعه اهل ایمان فقط باشند و کفر نباشد و شرک هم واضح باشد دشمنیش در مقابل، این جامعه از ایمان به کفر کشیده نمی شود. عمده این که مرزها به هم ریخته می شود، میل ها تحریک می شود، مربوط به جایی است که منافقان در صحنه جامعه حضور دارند. لذا تعبیری که ایشون میکند خیلی زیباست. میفرماید ببینید در دوره پیغمبر اکرم که چه در دوران مکه و چه در حاکمیت مدینه، دائما در قرآن کریم سخن از نفاق است و اهل نفاقی که در جامعه خلط بین ایمان و کفر می‌خواستن بکنن تا از این خلط اونها ماهی خودشون رو بگیرن. اما بلافاصله بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دوران پس از پیامبر، خبری از نفاق نیست و دیگه می‌بینید ردپایی از منافقین در دوران بعد از پیامبر مطرح نمیشه، تا جایی که امیر مؤمنان علیه السلام قیام میکنن و حاکمیت به دست امیر مؤمنان در حقیقت قرار داده میشه، دوباره خط نفاق آشکار میشه. این سؤال مهمی است که در این دوره چگونه بود که نفاق در اون جامعه و در اون دوره بروز و ظهوری ندارد و چرا در دورانی که حاکمیت حق به پا میشه نفاق درونی اینقدر جلوه‌گر میشه، یکی در دوران پیغمبر اکرم و یکی در دوران امیر مؤمنان که سه جنگ امیر مؤمنان علیه السلام هر سهش با کی هستش؟ با اهل نفاق است که کسانی بودند که ناکسین، پیمان شکنان و قاسطین، کسانی که از همین اهل ایمان بودند و در جرگه اهل ایمان محسوب میشدند و در مقابل امیر مؤمنان قرار گرفتن، و مارقین که اونها هم دیگه مظهر تام نفاقن، خوارج. هر سه دسته به ظاهر اهل ایمان بودند و به ظاهر اهل اسلام بودند و در مقابل امیر مؤمنان قرار گرفتن. چنانچه در جامعه پیامبر با اینکه مبارزه پیامبر با کفر و شرک بود، اما میبینید که جریان نفاق در سراسر آیات مدنی و بلکه مکی چی هستش؟ کاملا آشکاره که اهل نفاق چه کارها میکردن. حالا ظهور مثلا جدیش در جنگ احد بود که ابتداعا از 1000 نفر لشکر حدود 300 نفر بلافاصله با تجهیز لشکر برگشتن و جدا شدن به سرکردگی عبدالله ابن ابی، اما فقط به این مسئله نفاق در این حد نبود، بلکه منافقان حرفه‌ای در کار بودند که عنوان فی قلوبهم مرض رو یدک می‌کشیدند که اینها از ابتدای اسلام در مکه با نزول سوره مدثر که جزء اولین سوره های قرآن است به اونها در حقیقت گفتار در رابطه با فی قلوبهم مرض از اونها نقل میشه و دستبندی جامعه ذیل فی قلوبهم مرض هم قرار میگیره، نشون میده از همونجا بودن. خب این نکته که هر چقدر نفاق پنهانتر باشد احتمال انشقاق در این جامعه شدیدتر میشه، احتمال تفرقه عملی در این جامعه چی میشه؟ بیشتر میشه. جامعه‌ای که موسای کلیم در حرکتش بعد از اینکه بنی اسرائیل رو از دریا عبور داد باهاش به سلام مواجه بود، جامعه اهل نفاق بود در درون جامعه بنی اسرائیل که کسانی مثل سامری، مثل بلعم با اورا و بلکه طبق بعضی از اقوالی که قارون پس از این در حقیقت به هلاکت رسیده باشه، قارون و امثال اینها که نطفه های نفاق در جامعه بنی اسرائیل به خصوص با اسوات 12 گانه‌ای که رقابت جدی در خلاصه اون نظام حاکمیت داشتن با هم دیگه، نقطه های نفاق خیلی کار آشکار بود و واضح بود و لذا موسای کلیم با همه قدرت نمایی الهی که داشت کمتر توفیق محقق شد به واسطه عدم قابلیت مردم و تأثیر پذیری از نفاق بر این که یک حاکمیت الهی رو چکار بکند؟ محقق بکند. با اینکه از دست فرعون و جنود فرعون رها شدند، اما موفق به تأسیس حاکمیتی هم نشدن. نقص موسوی نبود، بلکه این نقص مردمی بود که تن به نفاق داده بودند و منافقین درون اونها، با اینکه در هر مرحله عده‌ای از اینها رسوا می شدن، بعد از اینکه جریان رسیدن به اونور دریا عده‌ای گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، ما هم یک آلهه جسمانی می خواهیم. خب این یه مرتبه از ظهور نفاق بود. تا موسای کلیم مدتی رو در جریان میقات رب رفتند، اونجا گفتن ارنا الله جهره، ما خدا رو میخواییم ببینیم با این دو چشممون، اینم یه مرتبه دیگری از نفاق بود. وقتی موسی در میقات بود مبتلا شد قومش به گوساله پرستی که دیگه این اوج عبور از نفاق به کفر بود، که این ارتداد قوم بود، که این شدت نفاق بود که با غیبت موسی از قوم، با اینکه هارون بود، قوم به صلاح بنی اسرائیل به این مرتبه شدید نفاق و بلکه کفر آلوده شدن. وقتی که موسای کلیم به اونها خطاب میکند که ادخل الارض المقدسه، داخل در ارض مقدسه بشین که وعده الهی است که کتب الله لکم، باز دوباره جامعه دوچار نفاق میگن در حقیقت ما چی هستیم؟ ما هیچگاه نخواهیم آمد تا وقتی که اونها در اون شهر هستن، امالقه تو با خدات برید به جنگی، فقاتلا انا ها هنا قائدون، ما اینجا نشستیم شما بجنگید، و وقتی پیروز شدید اونها رو بیرون، که اینم یک مرتبه دیگری از نفاق است. اگر جامعه دوچار نفاق بشه، دوچار در حقیقت اون بست رحمت الهی و حاکمیت الهی و بهره‌مندی از اون ولی الهی نمیشه و محروم میشه، و خود هر کدام از این بودن اهل نفاق در جامعه مرتبه از تیه برای جامعه است، به خصوص اگر این اهل نفاق جوری بشود که در دستگاه حاکمیت نافذ باشه رفتارشون، به طوری که بتونن تو اونجا نفوذ داشته باشند که ما خودمون تو حاکمیتمون تو سراسر این 40 و چند ساله گاهی دیدیم که بعضی از مسئولینی که مثل مثلا رئیس جمهور اولی که تو این کشور انتخاب شد بنی صدر، در نهایت معلوم شد که یک عنصر در حقیقت نفوذی کامل بود و پناهنده شد به همون در حقیقت جاهایی که آمده بود. اگر در جایی نفاق در نفاقش بماند، این جامعه دچار سعادت نخواهد شد، به سعادت نخواهد رسید. اما اگر خدای سبحان اراده خیری به جامعه داشته باشد، کاری میکند که در ضمن حوادث و وقایع اهل نفاق رسوا بشن. حالا رسوای اهل نفاق به چند گونه است. یک گونهش که خیلی رایج است این است که برای خودشون قدرتی و سلطه‌ای و زمینه‌ای میبینند، احساس میکنن از پوسته نفاق باید خارج بشن و اون اهدافشون رو که پنهان میکردند آشکار کنن. اگر به اینجا رسید، درسته که یه ضعفی تو جامعه به لحاظ خود اینها، اینا به نگاه اینها یه ضعفی تو حاکمیت و اقتدار جامعه دیدن که احساس کردن که حالا میشه سر بلند کرد، میشه اوریان حرف زد، میشه اونچه که مکنون است رو آشکار کرد. اما این مکر الهی نسبت به اونهاست که زمینه رو این گونه ببینند. گاهی زمینه این گونه نیست، اما اینها این گونه میبینند. وقتی این گونه دیدند، اون درونشون رو آشکار میکنن. اون زحمتی که گاهی 20 سال 30 سال در مخفی کردن او کشیده بودند و یا دشمنان ما به واسطه اینها رو سرمایه گذاری کرده بودند، توی مرحله میرسد که وقتی اینها احساس میکنن که کار داره به نهایت و اون مقصود اینها ختم میشه، در خیال و وهمشون لااقل حتی اینها خودشون رو آشکار میکنن. با اینکه خیلی اهل احتیاط بودن، با اینکه سرمایه گذاری زیادی نسبت به اینها شده بوده و اینها تک تکشون خرج کردن براشون که چه مدت ها خرج شد تا این بماند که دانه دانه مصرف کنن اینها رو، یک وقت خاص اینها رو به کار بگیرن تا نتیجه خاص پیدا بکنند. اما میبینی توی واقعه، توی جریان، یه دفعه جمع زیادی از اهل نفاق پرده از نفاقشون کنار میزنن. خب این هم تو جریانات تاریخی صدر اسلام خیلی مسئله آشکار بود، هم امروز برای ما این تطبیق خیلی آشکار است که وقتی اینها زمینه رو برای خودشون حتی شده در وهمشون مساعد میبینند، احساس میکنن وقت به کارگیری اون سرمایه است که سالیانی چیکار کردن، سرمایه گذاری شده براشون. اونم نه یه دانشون، یه دفعه جمع زیادی از اینها. جامعه ای که به سمت مهوزت بره، یعنی اهل نفاق از اونها آشکار بشن، کفر و شرک در مقابل ایمان قرار بگیره، این جامعه داره در حقیقت تو دایره امام رشدش قوی تر میشه، به امام نزدیکتر میشه. هر چقدر جامعه به سمت ظهور بیشتر نزدیک بشه، منافقین در او کمتر میشن. اهل درسته که در ابتدای قیام حضرت هم نفاق نقش اصلی رو داره هنوز، اما مرزهای نفاق خیلی پیچیده تر شده از این چه که ما میشناسیم الان. به عنوان نفاق غیر قابل تصور نسبت به این مرتبه است. یعنی این مراتب نفاق در اونجا آشکار است دیگه. یعنی هی نفاق باید خودش رو در نظام نفاقش پیچیده تر کند تا از چشم مؤمنان بصیر و از چشم در حقیقت محکه و نقد درست در امان باشد که زود محک نخوره. الان مثلا ببینید بعضی حرفایی که ابتدای انقلاب ممکن بود که تو دایره نفاق بکنجه و کسی نفهمه این منافق است، وضوح نفاقش امروز خیلی آشکارتره. همچنین امروز نسبت به فردا همین گونه است. اون چی که امروز نفاق است، فردا آشکار است که این نفاق نیست. پس با این نگاه عرض این است که از این که یه جایی نفاق پرده از روی خود کنار میزنه و با توهم قدرت همه توان خودش رو آشکار میکند، اگر انسان با نگاه الهی به صحنه نگاه بکند، این رو چی میبینه؟ یه لطف ویژه الهی که اگر تک تک اینها میخواستند ضربه بزنند، اینها هر کدام قدرتمند بودند در جای خودش که یه ضربه کاری به ما بزنند. مثل اینکه مثلا شما حساب کنید یه منافق در درون مثلا حزب جمهوری میتونست یه حزب جمهوری رو منفجر بکند که اون همه مؤمنان صالح مصلح رو که کارآمد بودن رو از بین ببرد. اما یه موقع مثلا میبینید همین منافقان مدتی بعدش، شاید فاصله 2-3 ماه بعدش، مثلا تو خیابون یه دفعه 200 تاشون چیکار میکردن؟ میومدن یه خیابون رو میبستن، حالا 2 نفر یا 3 نفر یا 5 نفر از مؤمنین رو به شهادت میرسوندن، اما چی میشدن؟ یه دفعه تمام 200 تاشون با بستن خیابون دستگیر میشدن. خب اینجا او یه نفر تونست یه حزب جمهوری رو منفجر کند، اما اینجا 200 تا تونستن 5 نفر رو شهید بکنن از نیروهای ساده عمومی مثلا مؤمنین ما رو، اما 200 تاشون دستگیر شدن. ببینید این خودش یه مکر الهی است که خدا در کاسه اینها قرار میده که اینها یک دفعه گله‌ای خودشون رو رسوا بکنن. تو این نگاه هم ما هر یک نفری که از جامعه مؤمنین بخواد جدا بشه برامون غم‌انگیزه و برای ما اینجور نیست که ساده باشد، چون این نیروی انسانه و این انسان میتوانست تا عالی ترین مراتب هدایت بشه و کمال پیدا بکند. اما اگر کسی خودش رو با اختیار خودش در دایره شقاوت قرار داد، اینجا مکر الهی این آشکار میشود و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. یه دفعه جمع زیادی از اینها که در جاهای مختلف هم نافذ بودن، خودشون رو به گونه ای آشکار میکنن که اگر ما قبلا میدانستیم این اهل نفاق باشد، اطلاع هم داشتیم، اما اگر میخواستیم این رو حذف بکنیم، اگر میخواستیم این رو جدا بکنیم، قطعا قیمت خیلی گزافی رو باید پرداخت میکردیم و چون بصیرت خیلی زیاد نبود در بین مردم، مقاومت در برابر حذف این خیلی زیاد بود و نمیپسندیدن مردم چون نمیدانستن. اما تو این واقعه یه دفعه میبینید که جامعه از یه ناخالصی عمده، به خصوص در جهت سران نفاق که در جاهای مختلف اینها کمین داشتن، نفوذ داشتن، اینجا به عنوان سر بعضی مجموعه ها محسوب می شدن، حساب کنید یه دفعه همه با هم خودشون رو چیکار بکنن؟ داد بزنن که ما اهل نفاقیم، پرچمشون رو بلند بکنن و اون پرده جلوی رو رو کنار بزنن. این از این نگاه چقدر برای ما نعمت است که این که میخواست در طول برهه مثلا زمانی گاهی 20-30 سال با ضربه های کاری مختلف تک تک اینا به ما بزنن تا حذف بشن، یه دفعه توی واقعه چند روزه با یه مقداری از صدمه که ما هر یک نفر شهید برای ما خیلی سنگینه، اما قطعا جامعه ارزشی میپسنده که با بعضی در حقیقت از صدماتی که وارد میشود بپذیریم این صدمات رو تا جلوگیری بشه از صدمات بالاتری که اینها میتوانستند انجام بدن و ایجاد بکنن، تا این جامعه محفوظ بماند و به سمت محوزت بهتر حرکت بکند. با این نگاه به جریانات نگاه بکنید، ببینید چقدر حال انسان متفاوت میشه که خدای سبحان چه شری رو به واسطه یک شر کوچک چه شرهای بزرگی رو از ما دفع کرده. این نگاه رو اگر کردیم با این در حقیقت توجه، اون موقع قدرت الهی رو در اینجا آشکار میبینیم که میبینیم اینها دوچار مکر خدا شدن. با اینکه به نگاه خودشون این است که دارن مکر میکنند، دارن اونجا مکاری خودشون رو آشکار میکنن، اما ناخودآگاه در مکر الهی افتادن و اگر نکنن چه کنن؟ یعنی اینها مضطرم هستن به این. خدای سبحان همون جوری که برای مؤمن توفیق ایجاد میکند که به واسطه اینکه عمل صالحی انجام میدهد اعمال صالح دیگه برای او آسان میشه و در سر راه او قرار میگیره. اگر معصیتی بکند نعوذ بالله خذلان الهی شامل حال او میشود که راه معاصی برای او آسان میشود، جلو راهش قرار میگیرد، چاره ای از معصیت بالاتر ندارد. یه معصیت انسان رو گاهی به معاصی مکرر بعدی میکشاند، درسته؟ اینها هم به یه جا میرسن، میبینن اگر بخوان به روش سابق با اون نفاق سابق ادامه بدن، زحمت هایی که کشیدن به ثمر نمینشینه و اگر بخوان آشکار و علن به پاخیزن، باید همه قواشون رو تو صحنه بیارن تا آشکار بشن. اینا از اون رأس تا بدنه بسیاری از قوا چی شدش برای مؤمنان از جهت نفاق آشکار شده. و این جامعه ای که این گونه نفاق ازش جدا بشه مثل یک بدن سالمی میماند که قدرت و قوت این بدن باعث میشه، اقتدار نظام ایمنی این بدن باعث میشه که اون میکروب ها و ویروس ها از حالت خفا آشکار بشن و دفع بشن. این بدن سلامتش در حقیقت تضمین میشه. سلام البته باید انسان مراقب باشد که این نگاه از اون طرف ما رو نندازه که عیب هامون رو هم نبینیم. درسته که دشمن وقتی که اقتدار رو به تعبیر آقا میبیند باعث میشه که ببینه اگر این اقتدار داره دوام پیدا میکند، دوامش به گونه‌ای میشه که چاره دیگه از پذیرش دائمی او نیست، مجبور میشه تو این مرحله، مجبور شده. یعنی اختیار دشمن ما نبود که این کارو کرد، بلکه این چی بود؟ جبری بود که به اینجا کشوند اینها رو. اینا خیلی زیباستا اگر این نگاه ها رو درست با هم کنار هم قرار بدیم، اون وقت انسان در عین دیدن سختی ها یک سرور قلبی الهی براش ایجاد میشه، یک حالت طمأنینه و آرامش الهی که آقا در وجودشون به شدت وجود داره میبینه از یه منظر دیگر که اینها مجبور شدن اینجور توانشون رو به صحنه بیارن. و الا اینگونه هم نیست که ندونن این کار یه خودکشیه، یه انتحاره، اما جبر اینها رو به این کشون. و این جبر هم از اقتدار نظام نشأت میگیرد که به اون اقتدار الهی پیوسته است و از اون عزت الهی نشأت گرفته. خب پس مرحوم علامه فرماید این تفرقه از کجا آغاز میشه؟ از نفاق. هرگاه نفاق در جامعه آشکارتر بشه، بیشتر رسوا باشد، اون جدا شدن عملی چی میشه؟ کمتر میشه. پس ما باید به دنبال این آشکار شدن نفاق در این برهه به دنبال پیوستگی اجتماعی قوی تری باشیم تا با تعریف کارهای دقیق تر اون قدرت جریان نفاق رو که الان به روبه ضعف و آشکار شدن نفاقشون رفته، او رو در حقیقت به چالش جدی و همچنین به در حقیقت یک طرد دائمی بکشونیم. یعنی یک کاری بکنیم که این قدرت نفاق دوباره نتونه خودش رو جمع و جور کنه و عناصر دیگرش بخوان به صحنه بیان. این یه صحنه‌ای برای اهل ایمان است. خب تا اینجا این بحث رو ایشون به اصطلاح مطرح میکنن. نکات دیگری رو هم من اینجا نوشتم، ولی کن خب نفاق از این نکتش دقیقه که نفاق از با اینکه تو جامعه ظاهر و باطن کار شخصه، اما حقیقتش برمیگرده به درون شخص. یعنی از ابتدا باطن و ظاهر یک کسی دوچار نفاق میشه و بعد این باطن و ظاهر درونی شخص به نظام بیرونی تو ارتباط با مردم هم کشیده میشه که دو چهره میشه این، که با بعضی این گونه است با بعضی گونه دیگر این. پس باید ریشه نفاق رو تو درون خودمون بخوش کنیم. همیشه تا صحبت از نفاق میشه نگاهمون به یه اشخاص بیرونی نباشه، بلکه نگاهمون به چی باشه؟ به نگاه درونی خود ما که استعدادهای نفاق، نطفه‌های نفاق، آغاز نفاق، نقطه های شروع نفاق در خود ما کجا ممکنه باشه. اینها رو در حقیقت وجودمون چکار بکنیم؟ اینها رو از بین ببریم، با اینها مقابله بکنیم، تا وقتی که جامعه به سمت ایمان حرکت میکند و قصدش این است که در درون خود افراد این نفاق از بین بره، این جامعه به سمت سلامت حرکت میکند. اما اگر ما دنبال گرفتن دزد بودیم به گونه ای که خود دزدم بگه کو دزد، خود دزدم بگه کو دزد، خب این چی میشه؟ دزد گرفتار نمیشه، این خود دزد داره ندای دزد میگه. پس باید حواسمون باشه که اگر ما میگیم که در حقیقت جامعه باید به سمت ایمان بالاتر بره، اول از کجا آغاز کنیم؟ از درون خودمون، که نفاق در درون خودمون رو هر لایه ضعیفیش هم هست او رو ریشه‌کن بکنیم. نیست کسی مگر این که بالاخره لایه‌هایی از لایه‌های نفاق ممکنه دو درونش استعدادش اقلن استعداد قریب به فعلیتش باشد. اینم یه نکته که بالاخره بله الا و هم مشرکون و شرک، نفاق هم لایه بین ایمان و شرکه که خطرناکتر از اون است. بله خب ببینید، اگر حرمت ها که شکسته میشه که عرض کردیم که اون روایت شریف که یک کسی پیغمبر اکرم فرمودن که سوال کرد کسی لا اله الا الله باعث دخول در جنت میشه، حضرت فرمودن بله به شرطی که مورد اهانت قرار نگیره. بعد اون شخص گفت مگه میشه کسی به لا اله الا اهانت بکنه؟ حضرت فرمودن بله، اونم مؤمن به لا اله الا چجور؟ حضرت فرمودن بله، اگر که کسی میبیند گناهی در جامعه میشود بی تفاوت بگذره، این لا اله الا الله رو اهانت کرده. چون حکم خداسون، حکم خدا توحیده، لا اله الا الله گسترده شده تا مرتبه تمام اعماله. اگر این مرتبه عملی اهانت بهش شد و انسان بدون در حقیقت به اصطلاح هیچ واکنشی از او عبور کرد، این اهانت به لا اله الا الله شده. اما دشمن جایی میاد اهانت به مقدسات میکنه که ناامید شده از این که از درون قدرت پیدا بکند بدون این تحریک به اصطلاح چی بشه؟ موفق بشه. چون وقتی اهانت صورت میگیره، قوای وجودی مؤمنان به دنبالش باید چی بشه؟ تحریک و انگیزه و بعث جدیتر پیدا بکند تا با این بعث و انگیزه جدیتر عمل انجام بده. میدونید دشمن دائما مراقب این است که عملش به انگیزه سازی جدید مؤمنان به صلاح چی نشه، منجر نشه. اما وقتی به اینجا میرسد که مجبور اهانت بکند، عکس العمل ما با چی باشه تا جبران بشه این حقیقت؟ عکس العمل ما با چی باشه؟ چگونه باشه تا این اهانت چی بشه؟ یک سرمایه باشد برای ما در رشد. چی باید باشه؟ انگیزه بالاتر در تحقق احکام الهی، در روشنگری، در غیرتمندی نسبت به دین خدا. این اگر ایجاد شد، نه فقط دشمن در اون اهانتی که کرده نتونست مقدسات رو بشکنه، بلکه مرز مقدسات در وجود مؤمنان پررنگتر شده. هر چقدر مرز مقدسات، انگیزش، احساسش، عاطفش، حرکتش نسبت به اون چیزی که اونها در حقیقت ایجاد اهانت کردن شدیدتر بشود، این عدم موفقیت دشمن و موفقیت اهل ایمانه. لذا خدای سبحان پیغمبر اکرمش رو اون در حقیقت شکمبه گوسفند رو بر سرش مینداختن یا خاکستر بر سرش میریختن، اما همین باعث اهل این شد که اهل ایمان چی بشن؟ شدت ایمان پیدا بکنن. دیگه این از اون مسئله قوی تر و سنگین تر نیست. خدا میتونست نگذاره، اما چی بود؟ خود این محکی بود برای اهل ایمان که آیا انگیزه بالاتر پیدا میکنن. پس اگر ما میخوایم جبران بشه، راهش این است که خودمون و دیگران رو در این یعنی امر معروف یه مرتبه‌ش هم اینه، در این انگیزه سازی، در این شناخت منکر و زشتی و انگیزه در مقابله با زشتی، حرکتمون قوی تر بشه، بعثمون بالاتر بشه. یعنی یک نحوه بعثت در بین مردم ایجاد بشه که بعثت پیغمبر به تعبیر مقام معظم رهبری یه بعثت بود، بعثت مردم هم انگیزه ایجاد انگیزه در مردم هم یه مرتبه دیگری از مراتب تحقق بعثت هست که باید این انگیزه درشون ایجاد بشه. خب این میگم حالا به اصطلاح بحث‌های زیادی بین این مسئله است، منم نکات زیبایی رو نوشتم، اما حالا دیگه ازش عبور میکنیم وارد آیه بعد میشیم. در آیه بعدی که در محضرش هستیم میفرماید که یوم تبیض وجوهان، این آیه در کنار دو آیه‌ای که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر و واعتصموا بحبل الله آمده، در این مجموع سیاق آمده معنای خاص پیدا میکند. میفرماید روزی که تبیض وجوهان، بعضی از وجوه سفید رو هستن، روشن و نورانی هستن، و تسود وجوهان، و بعضی از چهره‌هایی هستن سیاه رو هستن. فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم، اینها کفر بعد ایمان داشتن که باعث سیاه روی اینها میشه، و فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، بچشید عذاب را. ذوقو ذوق چشیدنه، یه موقع هستش که آدم یه غذا رو میچشد، چشیدن غذا برای اینکه طعم او رو بداند، یه موقع غذا رو میخورد، درسته؟ خوردن در اونجا ایست که نشستن و کاملا با سلطه اون رو در حقیقت خوردنه، اما چشیدن یک مزمزه کردنه. در رابطه با عذاب مزه آمده. ببینید در خوردن ممکن ابتدا وقتی انسان میچشد طعم غذا رو ابتدا خوب میفهمه که این طعمش چیه، ولی وقتی در ادامه میخوره اون طعم عادت میشه و عادت باعث میشه اون لذت در طعم دیگه الان انقدر شدید نیست. اون لقمه اول، چشیدن اول خیلی در این که من رو نگاهم رو نسبت به این غذا چگونه قرار بده تأثیر داره. نمیگیم اثر از بین میره، اما چی میشه؟ کمرنگتر میشه. مثالش مثل نگاه اول و نگاه‌های دومه. ببینید شما وقتی وارد یک محوطه جدیدی میشید، یه سالن اتاق جدیدی وارد میشید، ابتدا در و دیوار و چینش اونجا براتون مهمه، نگاهی میندازید، هر چیزی نگاه اوله، اولین بار دارید میبینید، لذا توجهتون رو جلب میکنه. اما اگر که شما چندین روز رفت و آمد بکنید به اونجا، دیگه نگاه های دوم و سوم هی کم کم عادت غلبه می کند، اصلا میایید و میرید. اگر ازتون بپرسن مثلا فلان جاش چی بود، میگید دقت نکردم، حواسم نبود، چون حجاب عادت نگاه رو تبدیل میکنه در حقیقت به نگاهی که دیگه اون نگاه، نگاه اول نیست برای انسان، دیدن نیست، با اینکه تو چشم منعکس شده ها، اما دیدنی هم محقق نشده. در رابطه با فزوقو شاید یکی از مصادیقی که میشه براش گفت این است که عذاب در وجود کفار هیچگاه تکراری نخواهد بود. همیشه این عذاب مثل همون اولین نگاه و اولین چشیدنه که محقق میشه، و برای اینها این عذاب مثل لحظه اوله که این عذاب شدتش و اون تلخیش برای اینها در اوجه. فذوق العذاب، اگر این عذاب رو کسی در برزخ میگرفت ممکن بود بگیم که در برزخ بحث در این است، یا مثل قبر که روایاتی که دارد که روزتون من ریاض الجنه، حفرتون من حفر النار، یک نازله از قیامت باشد در برزخ، یک نازله است. لذا میگن ریه در حقیقت خوش بهشت بر مؤمن در قبر میوزد، اما بهره‌مندیش در قیامت کامل، یا در حقیقت اون حرم سوزان آتش به در حقیقت کسی که کافر است در قبر میرسد، نه آتش کامل به او برسد، کشش قبر بر این نیست، برزخ بر این نیست، درسته؟ اما از ظاهر این آیات، سیاق آیات در اینجا به قرینه اون انتهای آیه میفرماید که ففی رحمت الله هم فیها خالدون، که مؤمنان در این به اصطلاح نورانی بودن وجوهشون در رحمت خالد الهی هستن، نشون میده این خلود خلود، خلود قیامتیه نه خلود برزخی. پس مقابلش هم که اون عذابه، عذاب چی هستش؟ قیامتیه، نه عذاب برزخی که زوغو رو بر اون نازله حمل بکنیم، بلکه زوغو بر اون کامل حمل می شود. اما با همون بیانی که عذاب در قیامت مانند نعمت هیچ تکراری درش نیست و هیچ دو لحظهش یکسان نیست، انگار هر لحظه انسان داره جدید می چشد او را، چشیدن است نخوردن فقط، که اون خوردن چی میکنه؟ عادت رو ممکنه ایجاد بکند. خب بعد ایشون میفرماید ببینید شروع این آیه یوم تبیض وجوهونه، با یوم تبیضون آغاز کرد و دنبالش و تسود وجوهون، درسته؟ پس اول رحمت رو اصل قرار داد که زمینه آیه سبقت رحمت بر غضبه، که با یوم تبیض وجوهون آغاز کرده و با تسود وجوهون ادامه داده که ادامه میشه در حقیقت تبع. پس اصل با رحمت است، اما در به اصطلاح لف و نشر، لف و نشر چی هستش؟ غیر مرتبه. چرا؟ بلا فاصله بعد از این که میفرماد یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، فاما الذین اسودت وجوههم، کسانی که اسوداد وجه دارند رو صفتشون رو آغاز میکند. چرا؟ چون آغاز آیه با یوم تبیض وجوهونه و پایان آیه هم هم در حقیقت ففی رحمت الله هم فیها خالدونه، یعنی هم آغاز رحمت است هم پایان رحمت است، پیچیده شده در رحمت است. اما در حقیقت اهل اسوداد تبعی و عرضی در وسط مطرح شدن، هم نامشون هم خصوصیاتشون هم عذابشون، که در این وسط نه آغاز نه پایان، که نشون میده سیاق این آیات سیاق رحمت است. نگاه این آیات با اون در حقیقت سلطه رحمت داره آغاز میشه. نکته دیگر این است که اینجا میفرماید که بیاض وجه و سواد وجه. دقت بکنید در قرآن گاهی به عنوان بیاض و سواد وجه مطرح میشه، گاهی به عنوان اسفرار وجه و اقبرار، یعنی اقبره، اون در حقیقت قبره که در بسال آمده، اون خاکالودگی و اسفرار. گاهی ناظره با سات ذات آمده که نظرتون الی ربهم، اینها با خوشی نگاه میکنن. گاهی با قطره که با تاریکی و سیاهی است. ببینید اینها نمادهای مختلفی است در بیانی که در آیه آمده، که هر کدام در قبال در حقیقت نگاه حق یک مقصودی است. نکته دیگر این است که چرا اینجا ابیضاض وجه و اسوداد وجه رو مطرح میکنند؟ عمدتاً بحث در حقیقت اسوداد و ابیضاض در کجا مطرح میشود؟ در نگاه اجتماعی و ارتباطی که دیگران دارن انسان رو میبینن، که این برای انسان حیثیتی میشه. چون آیات آیات اجتماعی بود، مطرح شدن این مسئله هم به صورت اجتماعی است. من این ساعت درسته دیگه، در اینجا دیگه حواسون باشه که این نگاه اجتماعی است، لذا در حقیقت بیاض وجه و سواد. این بیاض و سواد غیر از بیاض و سواد خلقتی است که او در دست کس نبود، اون شخص نبوده، و اینجا بیاض و سواد به صورت چی هستش؟ کسب این شخص است، که اگر کسب این شخص باشد او می شود ارزش یا ضد ارزش. این بیاض و سواد کسبی است، نه بیاض و سواد خلقی که یک کسی سیاه خلق شده و یک کسی سفید خلق شده. نه این سفید ارزش است نه اون سیاه ضد ارزش است، اما سیاهی و سفیدی که از اون نگاه باطنی و درونی که نور از بین رفته، او در حقیقت ارزش و ضد ارزش رو روشن میکند. نکته دیگر این است که این بیاض و سواد هم پای بودن با نظام وجود است، یعنی عالم تکوین و عالم تشریع تطابق داره. کسی که تو راستای تشریع، تو راستای تکوین حرکت میکند، تو تشریع این بیاض وجه و نورانیت وجه پیدا میکند. کسی که در مقابل هستی که خالق هستی و خالق دین یه حقیقته، اونی که در مقابل هستی حرکت میکند، در مقابل دین حرکت میکند، این سیاهی رو به دنبال داره. چرا؟ چون الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. کسی که در مقابل این نور حرکت میکند مبتلای به چی میشود؟ به تاریکی وجه و قبری وجه میشود. و کسی که در راستای عالم حرکت میکند، اون به دنبالش اسفرار وجه که روشنی وجه هست و اون نظره و روشنی و سرور وجه رو به دنبال دارد. ظاهرش این است که اگر ادامه بحث رو میشد انجام داد، این است که این زوغ و عذاب، در حقیقت میفرماید که زوغ العذاب به ما کنتم تکفرون، تو حرکت‌های اجتماعی این چشیدن در دنیا رسوا شدنه. حتی اینکه ابیزاز و اسوداد مطرح میشود، این است که در نهایت در عالم دنیا نفاق رسوا میشه. حالا ممکنه یک کسی کارش یک نگاه اجتماعی دامنه داره به اصطلاح تو زمانهای مختلف باشد، تو زمان خودش رسوا نشه این وجهه، اما این شخصیت از جهت حقوقی تو زمانهای آینده چی میشه؟ کاملا رسوا و در حقیقت سرفکنده است، هرچند خودش به نحوه حیات مادیش حضور نداره. تونستم عرضو برسونم که این فذوق العذاب بما کنتم تکفرون که اولا نسبت به کفر میده اینها رو، و بعد هم در حقیقت چی هستش؟ اسوداد وجه اینها رو نشون میده که این یک نحوه رسوایی اسوداد وجه. و از اون طرف هم اگر کسی در پنهانی هم کار ایمانی انجام بده، در خلوت هم خدای سبحان به روایاتی که برای ما فرمودن دائی دارد که در نهایت اون رو آشکار بکند و باعث اون نظره وجه در دنیا نسبت به او باشد. انشالله خدای سبحان روی ما رو در عالم دنیا و آخرت سفید و نورانی قرار بدهد و از هر سیاهی ما رو حفظ بکنه. ولی این رو بدانیم که سیاهی و سفیدی فقط دو طرف نیست، بلکه بین اینها الا ماشاءالله مراتب سیاهی و سفیدی است که انسان ممکنه با یه معصیت به سمت سیاهی حرکت بکند، هرچند که اهل ایمان باشد، و با یک طاعت از کفر به سمت نور بیاد، هرچند که ممکن ابتدا اهل کفر بوده ولی موفق به ایمان بشود. پس دنبال سیاهی و سفیدی فقط در دو حاشیه نباشیم، بلکه مراتب تشکیکی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.